ولی شماره 1 و شماره 3ش ترجمه شد و منتشر شد. و این در واقع فیلمنامه‌ای بود که جورج لوکاس برای فیلمش نوشته بود. یعنی رمان نبوده اصلا، جنگ ستارگان از اول فیلم بوده. و این رمان خیلی هم ساده شده بود. منتها یه چیزی توش بود که میگم متن مثلا 200 صفحه 300 صفحه‌ای که خیلی هم متن ادبی حالا شاخصی نبود. منتها یه چیزی توش بود که شما وقتی میخونین میگیرتتون و میگین آه چه خوبه، این ببینیم بعدش چی میشه، یا خیلی وقتا حدس میزنیم بعدش چی میشه، ولی همچنان کشش داره که آدم ادامه بده. یک چیزی دوستان توی این متون هست که بهش میگیم ساخت اساطیری. این ساخت اساطیری مثل یک جادویی میمونه توی داستان نوشتن، مثل یک کلیدی میمونه که وقتی ازش استفاده میکنین تقریبا تضمین شده است که مخاطب ارتباط عمیق برقرار میکنه با کارتون. میخوام در مورد این براتون بگم که چیه این بافت اساطیری که حرفشو میزنی.
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
یکی دوتا تعریف، تعریف ساده. اسطوره چیه؟ یه روایتیه، آره تعریف یه خود آکادمیکش. اسطوره یه روایتیه که معمولاً خواستگاه چیزا رو توضیح میده. انسان ریخته، یعنی موجوداتی که توش دارن بازی میکنن شبیه آدمن یه جورایی. حالا ممکنه اصلا عناصر طبیعی باشن ولی شبیه آدم قلم داد میشن. موجودات انسان ریختی که یک روایتی داره، روایت داستانی رو دارن ارائه میکنن و معمولا خواستگاه چیزا رو توضیح میدن. یعنی به عبارت دیگه توضیح میدن که جهان الان ما چرا این شکلیه، چی شده که جهان این شکلی شده. حالا این اسطوره ممکنه مثلا اسطوره آفرینش بابلی باشه که بهتون میگه که مثلا نوروز چرا دوباره گیاه در میان، دوباره چرا زمستون تموم میشه، دوباره بهار هوا گرم میشه. این یه مسئله است دیگه. خاستگاه این چرخه های فصل چیه؟ یه اسطوره داریم به نام انومایلیش، اسطوره بابلی آفرینش مثلا. مایا ممکنه مثلا شما این براتون مسئله باشه که چرا مثلا این چیزای قدیمی، مثلا این مردم ایران چرا همشون ایرانیان، از کجا اومدیم ماها، چی شده. و بعد یه قصه ای داریم، قصه جمشید، خب که همه ما مثلا جد مشترکی داشتیم جمشید یا کیومرث یا چیزای شبیه به این. این روایتایی که دارم براتون میگم علاوه بر این که جذاب خودش به عنوان یک داستان، یه ویژگی داره، یه کاری میکنه، اونم اینه که الان توضیح میده که من چه موقعیتی دارم، چرا جهان ما الان این شکلیه. و بعد مهمتر از همه این که به ما میگه که خب حالا چی کار کنیم تو این جهان. و اگه دقت کرده باشین این داستانی که الان براتون اسم بردم این دوتا کار رو انجام میده. یعنی شما موقعی که این فیلم ها رو نگاه میکنین یا اون داستان ها رو میخونین به نظرتون میاد ای این داره اینو میگه ها، الان هم این جوریه، یه شکلی از وضعیت الان رو انگار داره توصیف میکنه. و بعد تقریبا بهت میگه که کجا ایستادی، برخلاف رمان مدرن که معمولا سیاه‌سفید نیست، خاکستری خیلی تصاویرش، یعنی شخصیت‌ها پیچیدن و پیچیدگی شخصیت‌ها مثل مثلا آثار داستایوفسکی، مثل آثار تولستوی، شما خیلی نمیتونی بگی این فلانی مثلا چه میدونم راسکولنیکوف آدم بدیه چون آدم کشته، آدم به اون شکل آدم بدی نیست، ولی خب آدم خوبی هم نیست آدم کشته و پیچیده است اون ماجرایی که شما دارین. دقیقا موازی اون مثلا تو فیلم تناب شما نمیتونین بگین اون یارو که الان قتل مرتکب شده یه آدم دیوانه روانی، حتما آدم خیلی بدیه، خیلی پیچیده است ماجرا. خاکستری ان بیشتر آدم ها توی ادبیات مدرن، منتها توی اساطیر اینطوری نیست. تو اساطیر یه مقدار تمیز شفافه شخصیت ها، سیاه‌سفیدن یه مقدار. اساطیر به طور کلاسیک این شکلی ان، یعنی یه دیو داری یه فرشته داری، خیلی خاکستری نیستن. اما خیلی جالبه که اساطیر ایرانی درش شخصیت‌های خاکستری هم داریم و این یکی از نقاط قوت حوزه تمدن ماست. یه دلیلش اینه که خیلی قدیمیه اسطوره تو این حوزه تمدن. یعنی مثلا شما درگیری رستم و اسفندیار رو نگاه میکنین نمیتونی بگی تقصیر کیه این وسط، دوتاشون انگار کاملا حق دارن. شما جنگ رستم و سهراب رو نگاه میکنید نمیتونید بگید که تقصیر سهراب بود یا تقصیر رستم بود که این درگیری رخ داد، دوتاشون انگار حق دارن. پیچیده است داستان و این پیچیدگی رو جاهای دیگه هم میبینید. خود جمشید که معلوم براتون گفتم احتمالا شکل اولیه داستان جمشید یه رئیس قبیله بوده و حالا خیلی همه این رو ارجمند میشمردن و یه سری داستان در موردش تعریف میکردن دیگه. منتها جلو که میان تو حوزه تمدن ایرانی میبینید داستان جمشید انقدر پیچیده میشه، یعنی جمشید میره به جهان دیوان، جمشید میره پیمانه رو از جهان دیوان میاره که میشه جام جم، جمشید گناه میکنه، جمشید کفر میورزه، ادعای خدایی میکنه، میجنگه با ضحاک، میجنگه ضحاک میکشتش آخر. بعد خود ضحاک یه شخصیت خیلی پیچیده ایه. اساطیر ایرانی رو که نگاه میکنید میبینید یه سری از ویژگی‌هایی که توی ادبیات مدرن خیلی بزرگ شمرده میشه پیشتنیده یه جاهایی توش هست. به این خاطر این مقدمه رو من برای این دارم میگم که از اساطیر ایرانی خوب میتونین شما استفاده کنین. برای آفرینش آثار ادبی جدید شما خیلی نباید فاصله بگیرید از اساطیر ایرانی. واقعیتش اینه که از اساطیر دیگه خیلی باید فاصله بگیرید. یعنی شما مثلا منابع چینی، اساطیر چینی رو بخونید که اساطیر خیلی غنی و جالبی هم هستن، خیلی فاصله دارن با حال و هوای الان ما. احتمالاً فیلم‌های چینی نمی‌دونم، ولی تو سینمای چینی رو شما می‌شناسین، منتها فیلم‌های چینی رو که تخیلی هستن نگاه کنید خیلی‌هاشون مبانی اساطیری داره، منتها نگاه می‌کنید خیلی‌هاش خیلی کارتونی به نظر میاد، خیلی غیر واقعی دیگه به نظر میاد. موجودات همه توانایی‌ها رو دارن، اسلحه تیری که تو پرت می‌کنی میره دنبال یارو می‌خوره بهش، خیلی همه چی جادوییه. با مال ما متفاوته. مال ما واقعیتش اینه که اساطیر ما کم کم خود اساطیرمون اسطوره‌زدایی شده، معقول شده، پیچیده شده. تو شاهنامه شما تقریبا هیچ چیز جادویی به غیر از مثلا سیمرغ نمیبینین، همه چی خیلی عینیه و همش هم اسطوره است، همش هم تکه تکه اسطوره است. این چیز خیلی مهمیه، این یک نقطه قوت خیلی جدیه. بذارین دو تا تجربه من براتون بگم بریم یه خورده عملیاتیش. یه دوستی من داشتم که سال 77 میخواست خودکشی کنه. خب خیلی هم پسر خوبی بود، یه آدم خیلی فریخته، خیلی جالبه، البته یه خورده افسرده، آدم کلان افسرده حالی بود و این تصمیم گرفته بود یه خودکشی کنه و اومدم با من مطرح کرد که من میخوام خودکشی کنم. من گفتم خب حالا چرا میخوای این کارو کنی؟ نکن، از این حرفایی که همیشه بهم میزنیم. و بعد گفتم ببین اگه میخوای خودکشی کنی یه خورده صبر کن، من یه چیز برات بنویسم بخون، بعد حالا اگه خواستی بعدش خودکشی. و یه داستان کوچولوی من برای این نوشتم و اون موقع خودم متوجه نشدم که این داستان بن اساطیری خیلی جدی داره. همون جنگجو شد در نهایت و اینو من نوشتم و دادم به این آدم و یه داستانی بود که من قشنگ یادم 30 صفحه آ4 بود، یعنی داستان خیلی کوتاه کوچولویی بود و اون آدم این رو خوند و گفت چقدر جالبه و من تصمیم گرفتم حالا خودکشی نکنم و حالا حالاش خوب شد یه خورده و الانم زنده است این دوست من و خوشبختانه. و اتفاقی که افتاد این بود که حالا اگه این صدا رو میشنوه سلام کنم بهش. این دوست من حمید بود اسمش، گفتش که بعد این براش خیلی متن خیلی جالب شد و هی متن میداد بین اون بخونن. در واقع اون کتاب اصلا به این دلیل کتاب شد که عده زیادی آدم ها به من میگفتن که اینجا چرا اینجوریه، اینجاش اونجوری کن، بعدش اینجاش چی میشه، این چرا این حرفو زدی، این که اینطوری نیست اونجوریه. و من برای جواب دادم به اینا در واقع به متن اضافه کردم، ریکت شد یه داستان باز دوباره کوتاهی که شد جنگجو، چاپ شده، حالا چند بارم چاپ شده تر.
مجله ادبی فانوس، مجالی برای همنفسی با ادبیات ایران و جهان.
منتها چیزی که توی اون بعدن برای من جالب بود متوجه شدم این بود که من جواب این دوستم رو که چرا نباید خودکشی کنی رو موقعی که اومده بودم بدم، داستان حالا داستان جنگجو، من تمشم بهتون بگم، داستان یه موجودیه به نام جنگجو که توی دنیای خیلی آشفته تیره زندگی میکنه و این یه اتفاقی براش میفته، خیلی هم نمادینه داستان، و از اون جهان خلاصه خارج میشه و بعد همینطور که ادامه پیدا میکنه داستان این متوجه میشه که اصلا این آدم نیست، متوجه میشه که این یه متنه. اون کسی که داره این حرفو میزنه در واقع داستان خود کتاب است اصلا. و به این نتیجه میرسه که بعد این پرسش پیش میاد که کی واقعیه. سوال در مورد مردنه دیگه، در مورد بودن و هستنه. در واقع یه مسیری رو طی میکنه، یک در واقع سیر و سلوکی رو طی میکنه تا از یه نفر که توی اون جهان خودش داناس اسمش و میدونه همه چی رو ازش بپرسه که چگونه میشه واقعی بود، چون متوجه شده که انگار واقعی نیست، انگار یه روایتیه که یکی دیگه داره میگتش. و توی لحظه دانا رو پیدا میکنه و اینا، توی لحظه یه دفعه روبرو میشه با نویسندش و آخر داستان در واقع کشمکش بین خود جنگجو هست و نویسنده و تلاش جنگجو برای اینکه بیرون بیاد از داستان. و بیرون میاد آخرش، یعنی اون کتاب که آخر شما میگیرین بیرون اومده است، بیرون اومده جنگجوه، خب نویسنده دیگه کشته شده در واقع توش. منتها جالبه این داستان که این داستان در واقع داستان، حالا اگه بخواین عرفانیش بگین، داستان فناست. خب و در واقع داستان در واقع بقای بعد فناست. باز دوباره چیزش رو بخوایم تو سنت خودمون بگیم، اینو چندین بار گفتن، یعنی از سهروردی بگیرید تا که ببینید سهروردی مثلا که یک بی تردید دانشمند بزرگی بوده، مهمترین متن منطقی دوران خودش رو، منطق الاشراق رو نوشته و اینا، این داستان می نوشته. این خیلی مهمه، یعنی ما به عنوان آدمی که به ادبیات علاقه داریم خب داستان اینا رو باید بخونیم دیگه. داستان کوتاه ساده داره که حتی می زنم همین جوری نوشته، مثل صدای بال جبرئیل، نمیدونم چیز عقل سرخ از همه مهمتر، که معلومه برای یه نفر می‌خواسته یه چیزی رو جواب بده نوشته، تا داستانای پیچیده‌تر خیلی جدی، قصه غربت غرب. اصلا اسمش قشنگه توی فارسی، شما وقتی می‌خواید بنویسین یه چیزی مهمه اینا رو خونده باشین دیگه. توی همین سنت شما می‌بینید که ما یه داستانی داریم، داستان سیمرغ، منطق الطیر دیگه، و داستان فوق‌العاده زیبایی است از سیمرغی که تبدیل میشن به سیمرغ و میخوان برن سیمرغ رو پیدا کنن و متوجه میشن خودشونن و هفت شهر عشق را عطار گشت. ما هنوزن در خمه یک کوچه ایم. مولانا بعدش خیلی شبیه به این پیش میره. و موقعی که من جنگجو رو دوباره بازخوانی کردم، دیدم اون چیزی که باعث شده اون طرف بفهمه من دارم چی میگم اینه که این توش بوده و من خودم خیلی متوجه نبودم اولش. میخوام بهتون بگم دوستان، شما موقعی که میخواین اسطوره رو بیارید توی کارتون، به گمان من این چیزی که من اینجا یاد گرفتم توی این تجربه، به نظر من بهترین شکلش اینه که اسطوره خیلی بخونید و بعد رهاش کنید خودش ببینه چجوری میاد. و بهترین شکلش انگار موقعی که خودتون نمیفهمید چی شد.
بله، بخش بعدی برنامه امروز هم اختصاص داره به آفتابگردان‌ها که همونطور که میدونید درس گفتارهایی از شاعران شناخته شده یک کشور هست برای شاعران جوان. امروز برشی از صحبت‌های خوب محمد حسین جعفریان، شاعر سرشناس معاصر رو خواهید شنید. جعفریان نکات ارزشمندی درباره شعر نیمایی مطرح کرده که اگه اهل شعر گفتن هستید، دعوت می‌کنیم حتماً بشنوید.
آفتابگردان ها، درس گفتارهای اساتید شعر کشور برای شاعران جوان انقلاب.
تاریخچه شعر نیمایی رو که میبینیم، خیلی از شما شاید بدونید که قبل از خود حضرت نیما دیگران این کار رو انجام داده بودن، فقط در واقع نیما این رو به کرسی نشوند، اگر نه پیش از نیما هم دیگران شعر نیمایی رو سروده بودند و به شکستن قالب‌های عروضی و وزنی پرداخته بودند. اما به طور مشخص نیما یوشیج جناب اسفندیاری اومد این رو به کرسی نشوند و لذا به نام نیما یوشیج ثبت شد. از مدت ها قبل این احساس می شد که در واقع ما احتیاج داریم به یک جریانی که بتونه شعر عروضی ما رو کمی تعدیل بکنه، یعنی حتی در قرون گذشته و سالهای خیلی پیشتر شما وقتی آثار بزرگان کلاسیک رو می خونین، می بینین بعضی وقتا اینها از وضعیت اوزان عروضی که محدودیت هایی رو برای اونو خلق کرده به تنگ اومده بودن. شعرهای کلاسیکی بودن که مشکل داشتن با وزن و فکر می کردن که وزن محدودیت هایی رو برای اونها ایجاد می کنه و باعث میشه در گفتن بعضی از معانی و بعضی از موضوعاتی که مورد نظرشونه دوچار مشکلشون می کنن. نیما به سبب آشنایی که با ادبیات غرب پیدا کرد، خب شیوه در واقع سرایش شعر نیمایی و بعدها شعر منصور یا شعر بی‌وزن که در ایران رایج شد پیشتر در ادبیات اروپا تجربه شده بود، یعنی شیوه غالب در شعر غرب اصلا این شیوه بود. نیما در تهران یه مدتی تحصیلش رو در مدرسه سندوی انجام داد، در مدرسه فرانسوی‌هاشون درس خونده بود، لذا آشنا شده بود با حوزه ادبیات غرب. در گذشته این کشورهای غربی خیلی مدرسه داشتن توی ایران، مثل الان افغانستان بعضی از شما اگر افغانستانی باشید مثلا در کابل، در هرات، در مزار شریف ترک ها مدرسه دارن با واسه به ترکیه از مستقل خودشون دانش آموز تربیت میکنن. اون موقع همینطوری بوده در فرانسه، فرانسوی ها در تهران مدرسه صندوقی رو همین مدرسه فرانسوی الان در کابل فعال هست. در تبریز مدرسه انگلیسی ها بوده که مثلا آقای کسروی مدت اونجا درس میداده و تحصیل کرده. مدارسی بودن که اساس فرهنگی روی اطباع کشور هدفشون کار میگردن. به هر حال از اونجا شروع شد، در ادامه اومد نیما، ابتدا هم با چهارپاره شروع کرد که الان ما چهارپاره رو یک قالب کلاسیک میشناسیم، یعنی هیچ بودم از شما شاید با اون توی ذهنتون نباشه که قالب چهارپاره هم از لیست تقسیم بندی رسمی علال قاعده جز مجموعه شب نیمایی قرار میگه. اما در ادامه اومد کلن ایشون وزن و شکست و در واقع بهتر بگیم به گفتن این جمله تصحیح ایجاد بکنیم، وزن و نشکستشون کوتاه و بلند کرد مصرع. یعنی ما وقتی از شعر نیمایی حرف میزنیم داریم درباره نوعی از شعر حرف میزنیم که شعر از ابتدا تا انتها یک وزن داره ولی مصرعها کوتاه و بلند میشن و قوافی و ردیف لزوما رعایت نمیشن.
عزیزان همراه، امیدواریم که برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آخرین بخش برنامه ما مروری است بر مجموعه شعر لیلی آذر نوشته اعظم سعادتمند. المیرا شاهان این نقد رو نوشته که با صدای خودش شنونده ی نقدش خواهیم بود.
در سالهای اخیر بازار نشر کتاب‌های شعر و داستان حسابی داغ بوده و هست. بعضی از ناشران به طور اختصاصی به انتشار مجموعه‌های شعر پرداختند و لقب ناشر تخصصی کتاب‌های شعر را به خود اختصاص دادند و برخی مخلوطی از آثار نظم و نثر را به مخاطبان این دو حوزه ارائه کردند. اما تمرکز ناشران بر یک حوزه خاص و تشویق شاعران جوان به انتشار مجموعه شعر، هر ساله کتاب‌های شعر بسیاری را وارد بازار کتاب می‌کند که برخی به سود شاعر و برخی موجب ضرر او می‌شوند. آنها که از انتشار کتابشان متضرر خواهند شد، غالباً آن دسته از شاعران جوانی هستند که بنا به تعارفات معمول نشست‌ها و جلسات شعر یا تعداد تشویق مخاطبان نچندان ادیب به فضای مجازی، هوای شاعر بودن برشان می‌دارد و در نخستین قدم و با چاپ اولین مجموعه شعر شکست می‌خورند. این در حالی است که اولین مجموعه شعر هر شاعر به نوعی شناسنامه هنری و حاصل سالها ذوق و تلاش او در سرایش است و بدون شک منتقدان این آثار نیز اغلب متوجه این نکته اند. بنابراین بخش زیادی از موفقیت یا عدم موفقیت شاعر به نخستین مجموعه او متکی است. چنانچه گاهی اتفاق افتاده شاعری سالها بعد از چاپ اولین مجموعه اش تمام کتابخانه ها و کتاب فروشی ها را برای جمع آوری نخستین اثر خود پیموده تا ردی از کتابش بر جای نگذارد. در این اثنا عده‌ای که می شود از آنها به عنوان مقلدان و سارقان ادبیات کرد، با رجوع به آثار شاعران کهن یا خارجی مضامین اشعار آنها را به سرقت می برند و بعضن خیال می کنند با باز سرایی آثار قدیمی یا دور از دست کار ویژه و جسورانه ای انجام دادند. و البته در این باره باید گفت که ما هرگز پشت ابر نمی ماند. با این حال نمی توان منکر تأثیر تبلیغات در فروش و جلب توجه یک اثر در بین مخاطبان ادبیات شد. چه بسیار آثار به اصطلاح زرد و کم ارزشی که با روح هنر و ادبیات بیگانه اند و گاهی به خاطر روابط دوستانه شاعران با یکدیگر یا حتی به دلیل جذابیت‌های کاذب خود مجموعه شعر مورد توجه قرار می‌گیرند و سلیقه مخاطب را تا حد پایینی تنزل می‌دهند. دوستداران شعر نیست که ممکن است با ویژگی‌های یک اثر ادبی فاخر ناآشنا باشند، در معرض مفاهیم مبتذل و سطح پایینی قرار می‌گیرند که به راستی نمی‌توان آنها را ذیل عنوان شعر قرار داد. اما چیزی که قابل اعتنا و باعث خرسندی است حضور شاعران واقعی و شریف در عرصه ادبیات معاصر است که به راستی برای خوب سرودن تلاش می‌کنند و ضمن ارتقای سواد ادبی حرف‌های تازه‌ای برای گفتن دارند. آنها می‌کوشند که مضامین بکر بیافرینند و از تکرار و به کارگیری تلمیحات کلیشه‌ای شاعران که اغلب حول می و مطرب، زلیخا و یوسف، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و موضوعاتی از این دست می‌گردد بپرهیزند. برای نمونه میتوان از مجموعه شعر لیلی آذر سروده اعظم سعادتمند نام برد که اردیبهشت 96 همزمان با نمایشگاه کتاب تهران از سوی انتشارات شهرستان ادب منتشر شد و روی میز فروش قرار گرفت. بیراه نیست اگر بگوییم که لیلی آذر در مقایسه با دیگر مجموعه شعرهای سال 96 و حتی بسیاری از مجموعه های شعر متعلق به دهه اخیر یک سر و گردن بالاتر است و از تاریکی و ابتذال تهی است. ما با شاعری مواجهیم که خلاق و نوآور است. دایره لغات او گسترده و خیال و مضامین شاعرانش بکر و خواندنی است. شاعری که زاویه دیدی شگفت و کم نظیر دارد و از تکرار و حرفهای همیشگی و مضامین عاشقانه‌ای که به میزان زیادی در بین شعرهای امروزی رایج است فاصله گرفته. شعرهای او برخلاف اشعار زرد بیشماری که این روزها از هر رسانه‌ای به مخاطبان ادبیات خوراک می‌دهند، خالی از التماس یا خودتحقیری است و از دریچه تازه‌ای به محیط پیرامون نگاه می‌کند. همین است که سعادتمند را از سایر شاعران متمایز کرده. اگرچه او شاعر نوپا و کم تجربه‌ای هم نیست که دست به تقلید بزند یا صاحب سخنان پیش پا افتاده و معمولی باشد. او خود مؤلف اثر خودش است. چنانچه در مجموعه های دیگرش مثل گنجشک های پاییز و باران پس از برف نیز ما با اعظم سعادتمندی مواجهیم که کارش را خوب بلد است و شاعر با سواد و مطلعی است. استفاده از واژگان کم کاربرد از ویژگی های شعر اوست. مثلا در دو بیت: کجاست روشنی آن چراغ بغدادی که می رساندم از آن شام بی ستاره بیام، چه مانده است از آن روزهای دار و درخت به غیر سفره پاییز و طعم ربعنا. شاعر با بکارگیری آرایه ادبی مراعات و نظیر سرزمین بغداد و شام را به هم پیوند می‌زند و همچنین چراغ بغدادی را مایه روشنی شام بی ستاره و تاریک می‌داند. او دلتنگ روزهای کودکی است و عطر زندگی و ردپای حضور گرم خانواده در ابیات شاعرانه او به چشم می‌خورد. ای روح 10 ساله من در شعرهای دبستان، امشب بخوان با دلم باز باران و باران و باران. با من بیا عاشقانه از کوچه ها سوی خانه، یک دست در دست بابا یک دست در دست مامان. در خانه خواهر برادر لبخند و گرمای کرسی، بیرون در تک درختی زیر لحاف زمستان. خواب دیدم که می پرم با باد باز در دشت های کودکیم، باز روبان گیسوانم را بسته مادر به شکل پروانه. سعادتمند دلخوشی های زنانه اش را اینطور می سراید: گاه می گردم تمام ویترین های جهان را تا مگر پیدا کنم کفشی که با رنگ کلا هم دوست داری چند خط از سرنوشتم را بخوانی. صبر کن اندازه نوشیدن یک قهوه با هم. شاعر گویی آزادی را به دربند وابستگی ها بودن ترجیح می دهد و از دام ها و دلبستگی ها می گریزد. با این حال عشق را اینطور می‌بیند و می‌سراید، حتی با استعمال کلمه نامتعارفی در شعر مثل گروگان. عشق شاید انتظار دیدنت در هر خیابان است، جستجویت بین آدم‌های تنها پشت فرمان است. با خیال این که می‌آیی به استقبال من با چتر، لذت این روزهایم راه رفتن زیر باران است. دستهایت را رها کردم مگر آزادتر باشم، بی خبر بودم دل خودخواه من پیشت گروگان است. او بیش از آن که در فکر آفرینش تک بیت‌هایی با مضامین جداگانه باشد، ابیاتی خلق می‌کند که پیوستگی عمودی دارند. مثلا وقتی می‌خواهد از سرما بگوید، این سردی و برودت را به جان تمام ابیات می‌ریزد و مخاطب به خوبی فضای زمستانی شعر او را درک می‌کند. خانه ییلاقیت در زیر برف و باد مدفون است. برده ای از یاد تعطیلات تابستانی خود را. چهار فصل جالباسی ها زمستان است. میفهمی؟ باز هم تا میکنی پیراهن مهمانی خود را. همچنین در بعضی ابیات به مناداهای متمایزی برمیخوریم که ابتکار شاعر است. برای مثال، خواستم تنها عبادتگاه من باشی ولی افسوس مسجد جامع. دعا کن گاه گاهی بانی خود را. پیله افتاد پای برگ های توت، باور کن عاقبت یک روز از این روزها پروانه می زند.
همکاران ما در این قسمت، نویسنده و سردبیر جناب آقای مجید استیری، گفتگو سرکار خانم سید المیرا شاهان و آقای محمد قائم خانی، ادیتور آقای امید استیدی و خانم فائزه سنوبری، گویندگان خانم الهام اکبری، خانم سید المیرا شاهان، آقای حسین کاظمی و بنده بهنام پارسی. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
گلزار را پرخنده کن، وان مردگان را زنده کن، فرحش را تابنده کن، هین الایام ای باغبان آمد خزان بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان